ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیم روزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 آبان 1398 خورشیدی برابر است با 12 نوامبر 2019 میلادی. من سپیده بهکام هستم، سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم بهتون. امیدوارم که تا این لحظه رو هر کجای دنیا که هستید خوب سپری کرده باشید. در این مجله گزارش ها و مطالبی رو برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا اجازه بدید همکارم جمشید زند ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. به دنبال کشته شدن یکی از رهبران جهاد اسلامی، چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. بامداد سه‌شنبه بها ابوالعطا از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حمله هوایی اسرائیل به خانه وی در نوار غزه کشته شد. اسرائیل ابوالعطا را مسئول 100 حمله علیه سربازان و غیر نظامیان کشور معرفی کرده است. گروه فلسطینی جهاد اسلامی که به حکومت جمهوری اسلامی نزدیک است، ساعتی پس از کشته شدن بها ابوالعطا تهدید کرد که انتقام خواهد گرفت. در حملات راکتی صبح سه‌شنبه به اسرائیل یک نفر مجروح شد. پس از بمباران خانه ابوالعطا و تهدید جهاد اسلامی، آژیر خطر در تل آویو و محدوده بیت المقدس به صدا درآمد. در ادامه اعتراض‌های خیابانی در لبنان روز سه‌شنبه تمامی بانک‌ها و مدارس کشور تعطیل شدند. دلیل بسته شدن بانک‌ها هجوم مردم برای گرفتن پول و تامین امنیت جانی کارمندان بانک‌ها اعلام شده است. بانک‌های لبنان حدود سه هفته بسته بودند و هفته پیش فعالیت خود را از سر گرفتند. رئیس بانک مرکزی لبنان به مردم اطمینان داده که سپرده‌های آنها در خطر نیست و ارزش پولشان حفظ خواهد شد. وزیر آموزش لبنان هم دلیل تعطیلی مدارس را اعلام اعتصاب عمومی در این کشور و احترام به حق آزادی دانش آموزان برای ابراز نظراتشان ذکر کرده است. معترضان لبنانی خواهان کنارگیری رهبران سیاسی، مبارزه جدی با فساد مالی و تأمین نیازهای اولیه شهروندان آن کشور هستند. حسن روحانی میگوید بالاترین درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. به گفته وی برای اداره کشور به 450 هزار میلیارد تومان پول نیاز است. آقای روحانی در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه تنها 30% درآمد دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض گمرکی به دست می آید، گفت پول نفت است که می تواند کشور را اداره کند. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا و پایان یافتن معافیت‌های نفتی به مشتریان ایران، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 200 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. آقای روحانی و دیگر مقام‌های ارشد اعلام نکردند که کسری درآمد دولت چگونه تأمین خواهد شد. پیش از این گفته می‌شد حذف بخشی از یارانه‌های نقدی و یارانه‌ای که به حامل‌های انرژی به ویژه بنزین پرداخت می‌شود در دستور کار دولت است، ولی تاکنون هیچ مقام رسمی این گزارش‌ها را تایید و یا تکذیب نکرده است. معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه گفت آمریکا و طرف‌های اروپایی برجام مسئول عواقب شکست احتمالی برجام خواهند بود. اسحاق آل حبیب در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران بیش از این نمی‌تواند و نمی‌خواهد به تنهایی بار برجام را به دوش بکشد. او همچنین تهدید کرد که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت.
اگر تدابیر سریع، کافی، جدی و عملی از سوی سایر شرکای برجام اتخاذ نشود، ایران ناچار خواهد شد طبق حقوقش در بندهای 26 و 36 برجام تعهدات خود را هر 60 روز کاهش دهد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد سه‌شنبه به درخواست اخیر سه کشور اروپایی طرف برجام اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم پایبندی ایران به برجام پاسخ داد. آقای ظریف در پیامی توییتری از همتایان اروپاییش خواست تنها یک مورد از رعایت تعهداتشان در 18 ماه گذشته را نشان دهند.
سپاسگزارم جمشید زند و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر در محلی که ایران پیشتر به آژانس اعلام نکرده بود پیدا شده است. واکنش سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامی، یا برجام را رعایت کنید یا اقدام میکنیم. و ادامه اعتراض‌ها در اهواز همزمان با تشییع جنازه یک شاعر معترض. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان میگوید مشکل امنیتی در اهواز وجود ندارد. درباره این خبرها و گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله رادیو فردا همراهی کنید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تأیید کرده که ایران در آخرین مورد از عدول خود از تعهدات اتمی، غنی‌سازی در تأسیسات فوردورا اثر گرفته. اجازه بدید بیشتر در این باره بشنویم از همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو همراه ماست.
بله، با سلام. آژانس در گزارش فصلی خودش که روز دوشنبه 20 آبان منتشر شد اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و میزان خلوصش بالاتر از محدودیت‌های تعیین شده در برجام هست. این نهاد وابسته به سازمان ملل تصریح کرده که ایران برخلاف توافق اتمی سال 2015 هم با سانتریفیوژهای پیشرفته و هم در سایت فوردو اقدام به غنی سازی کرده. بر اساس برجام ایران باید به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده تا سقف 300 کیلوگرم پایبند بمونه. سایت فوردو هم در این توافق یک مرکز تحقیقاتی تعریف شده، ولی در حال حاضر بیشتر از 1000 سانتریفیوژ در اون فعالن. آژانس در بخش دیگه ای از گزارش خودش گفته که ذرات اورانیوم رو در یک سایت اعلام نشده توسط ایران پیدا کرده. این گزارش میگه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر رو در محلی که ایران پیشتر به آژانس اعلام نکرده بود پیدا کرده. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز 18 آبان در این زمینه گفته بود که آلودگی با غنای بالا در ترقوزآباد مطرح نیست و افزوده بودش که ذراتی که میتونن پرواز کنن هر جایی میتونن باشن.
بسیار سپاسگزارم شاهین، اجازه بده این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای از وین. آقای بیات، اهمیت گزارش آژانس در چه هست؟
البته گزارش آژانس در اینجاست که دولت، آنچه که دولت ایران اعلام میکند، قبلا اعلام کردن در واقع که متعهد نیستن به انباشت اورانیوم غنی شده یا به سبت غنی سازی یا موردهای دیگه، این گام های سگانه و چند چهارگانه، بلکه همه در این کله از زبان آژانس، زیرا که دولت جمهوری اسلامی هم گاهی قلوب هم می کنند. اولا یه نمونش هم بهتون خواهم گفت. وقتی گزارش از طریق آژانس تایید میشه، در واقع میتونه منشأ یه چیز مستنده که میتونه منشأ ملاحظات بین المللی قرار بگیره. از این لحاظ حائز اهمیت اصولا. در این مورد مشخص مربوط به فوردو می شود، خود طبیعتا این تأسیسات هستی فوردو خیلی حساسیت برانگیز بودن برای غربی ها، زیرا که در مکانی ساخته شده بودن که امکان بین بردنشون به طریق نظامی وجود ندارد. غربی ها با توجه به این که همیشه گفتن نخواهند گذاشت که ایران به اصطلاح هستی دست بیابد، همیشه این امکان رو برای خودشون میخواهیم نگه بدارن که در صورت لزوم از طریق نظامی تأسیسات را بین ببرن. و از این لحاظ حساسیت برانگیز. حالا ایران اونجا شروع کرده به غنی‌سازی و همجور گفتم باعث این شده که اعتراض ها گسترش پیدا بکنن.
آقای بیات، در گزارش آژانس جایی اشاره شده که ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر در محلی که ایران به آژانس اعلام نکرده پیدا شده و بهروز کمالوندی سخنگوی آژانس انرژی اتمی ایران گفته که ذرات اورانیوم میتونن پرواز بکنن به گفته ایشون و هر جایی برن. این صحبت چقدر کارشناسی هست؟ یعنی چقدر این امکان وجود داره که حالا پرواز، یعنی احتمالاً باد این ذرات رو احتمال داره که جابجا بکنه، چقدر کارشناسی هست و احتمالاً بره به همون جایی که احتمالاً منظورشون از مکان خاص همون ترقوزآباد هست، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال گذشته اعلام کرده بود که انبار مخفی هسته ای ایران هست؟
خب این صحبت آقای کمالوندی واقعا خیلی جای تعجب داره. چگونه کسی که معاون سازمان انرژی اتمی ایران یک همچین صحبتی رو بکنه؟ در اینکه اورانیوم در طبیعت وجود دارد، خب بله میدانیم همه جای طبیعت به درجاتی کم یا بیشتر ذرات اورانیوم وجود دارند. منتها اگر حرف آقای معاون سازمان انرژی اتمی ایران صحت می‌داشت، یعنی اصولاً بازرسی محل‌هایی که توش فعالیت هسته‌ای صورت گرفته امکان نداشت. همچی چیزی نیست. همچی چیزی صحت ندارد که اورانیوم از یه جایی میپرد و به یه جای دیگر میرود. اینجا از این لحاظ حرف بیمعنیه. به ویژه این که آنچنان که نقل شده، من هنوز این گزارش آژانس رو نخوندم، البته این متن رو باید بهش توجه کرد، در جزئیاتش باید دقت کرد. آنچنان که رسانه های دیگر گزارش ده، این که شما هم اشاره کردید که این ذرات ساختی دست آدم هست و وقتی ساختی دست آدم هست دیگه به هیچ وجه، به کلی حرف آقای کمالوندی بیمعنی میشه که ذرات پریتن آمدن آنجا. و این باعث البته اتفاق خیلی مهم جدیدی به لحاظی نیست، زیرا که این واقعیت که ایران میبایست به یه برجامی تن بدهد و عاقبتا همچی کاری شد، علت این بود که نسبت به رفتار جمهوری اسلامی تردید وجود داشت و از جمله این تردیدها این بود که اینجا و آنجا و آنجا ممکن است فعالیت هسته‌ای داشته بوده باشد. از این لحاظ این اقدام خیلی مهمی نیست، اما از این لحاظ اهمیت داره که یک برگ دیگر باز میکنه از اینکه ایران قبل از در واقع صداقت نداشته نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
بله
بسیار، اگه اجازه بدید
جان.
بله بفرمایید.
متاسفانه فرصتمون کمه آقای بیاد، خیلی کوتاه بفرمایید.
بله یه جمله دیگه، در اول اشاره کردم که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، آقای صالحی چند روز پیش میگفت که ایران میتونه روزی 5 کیلوگرم اورانیوم تولید کنه، در حالی که الان شما گزارش آژانس رو که میبینید، میبینید که ایران در این 90 روز اخیر فقط روزی اندکی بیش از 1 کیلوگرم، مثلا 1.3 تا 1.4 کیلوگرم تولید کرده. از این لحاظی که میگم گزارش آژانس مهمه و نه آنچه که دولتی های ایران اعلام میکنن.
بسیار سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای که ما رو همراه کردین و ممنون از توضیحاتی که دادید. اما شاهین، بعد از گزارش آژانس، اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی هم بیانیه‌ای منتشر کردن و به اثرگیری فعالیت هسته‌ای ایران در فردو به شدت واکنش نشون دادن.
بله، در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه 20 آبان منتشر شد، اومده که وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا همراه با شورای اروپایی از آخرین خبرها مبنی بر اینکه فعالیت‌های غنی‌سازی ایران در فردو از سر گرفته شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز 11 نوامبر اون رو تایید کرده، شدیداً نگران هستند. این سه کشور و اتحادیه اروپا از ایران خواستن که همه اقداماتی که با برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام ناسازگار هست رو به وضعیت سابق برگردونن. بیانیه مشترک سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا میگه ما آماده آماده ایم همه مکانیسم ها در برنامه جامعه اقدام مشترک از جمله مکانیسم حل مسائل مربوط به اجرای تعهدات ایران در برجام رو مد نظر قرار بدیم. این بیانیه همچنین اضافه میکنه که ما آماده ایم به تلاش های دیپلماتیک خود برای فراهم کردن شرایط و تسهیل زمینه کاهش تنش ها در منطقه خاورمیانه ادامه بدیم، ولی این تلاش ها به واسطه اقدامات اخیر ایران به نحو فزاینده ای دشوار شده. فرانسه، بریتانیا و آلمان همچنین از ایران خواستن همکاری کاملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشه.
ممنونم شاهین بشیری از توضیحاتی که دادی و ما رو همراهی کردی. اما برای بررسی بیشتر همراه میشیم با کامران متین، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، از شما میخوام بپرسم که اهمیت بیانیه اتحادیه اروپا چه هست، چون تاکنون سابقه نداشته چون این واکنشی نشون بدن.
بله، این بیانیه از این جهت به نظر من حائز اهمیت است که به طور صریح و در واقع آشکار اشاره میکنه به امکان ارجاع به اصطلاح این در واقع نقض برجام از سوی ایران، یعنی آخرین قدمایی که ایران در این زمینه برداشته. این رو گفتن که ممکن هست به اصطلاح ارجاع بدن به مکانیسم حل اختلافی که در خود برجام پیش بینی شده و اغلب به اون از اون عنوان مکانیسم ماشه یاد میشه، یعنی به این معنی که اگر هر یک از اعضای یعنی امضا کنندگان برجام شاکی باشه از نحوه اجرای برجام، میتونن این رو این تحت این مکانیسم بررسی بکنن که ممکنه در عرض 60 روز در واقع مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل برگردونه و در اونجا هم این که تمامی در واقع تحریمایی که برداشته شده به دلیل برجام میتونه بلافاصله و به صورت کلی برگرده و به اصطلاح اعمال بشه از سوی خود سازمان ملل متحد که لازم الاجرا خواهد بود برای تمامی کشورهای دنیا. از این لحاظ خب این خیلی در واقع نوعی اگر بشه گفت تهدید هست که تا کنون کشورهای اروپایی آشکار ازش سخن نگفته بودند در رابطه با نقض به اصطلاح نظاممند برجام از سوی ایران، که طبیعتا ایران معتقد هست که این رو انجام میده به این دلیل که کشورهای اروپایی به اصطلاح تعهداتشون در چارچوب برجام عمل نکردن تا کنون.
آقای متین، در بیانیه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی از ایران خواسته شده که یا برجام رو رعایت بکنه یا اقدام علیه ایران انجام میشه. چه احتمال، یعنی این اقدام احتمالی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی چه میتونه باشه؟
خب کشورهای اروپایی خیلی اصرار داشتن در این طول این یک سال خورده‌ای که از خروج آمریکا از برجام گذشته، مدام سعی کردن که اولا رسما خودشون رو پابند به برجام بدونن و ضمناً واکنش‌هاشون رو هم در چارچوب همون در واقع زبان قانونی خود برجام در واقع ابراز بکنن. در همین بیانیه اخیرشون هم خب همچنان که گفتم اشاره کردن به این مکانیسم حل اختلاف که ممکنه مسئله رو به شورای امنیت بکشونه و اونجا هم تمام تحریم‌ها رو برگردونه. ولی واقعیت امر این هست که در واقع یک نوع ناهمگرایی یا ناهمسویی هست بین چیزی که ایران از نقض برجام در نظر داره به دست بیاره و چیزی که اروپایی‌ها میخوان. یعنی در این بیانیه گفته شده که کشورهای اروپایی، آلمان و فرانسه و بریتانیا گفتن که اونها کماکان آماده هستن که به هر اقدامی که به کاهش تنش در منطقه منجر بشه به اصطلاح دست بزنن، ولی کارهای ایرانی رو مشکل میکنه. یعنی اونا در واقع مسئله شون کاهش تنش هست در این مقطع حداقل، در حالی که ایران میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه و مدام از اروپایی ها میخواد که این مسائل مربوط به تجارت و مسائل بانکی و نمیدونم مالی و به خصوص فروش نفت رو تسهیل بکنن برای ایران. یعنی اونها در واقع دو هدف ظاهرا متفاوت دارن و این در چارچوب برجام به نظر نمیرسه که قابل در واقع کاملا تفسیر باشه. و این ارجاع به مکانیسم حل اختلاف بالقوه میتونه به اصطلاح خطرات بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشه، چون این بار این آمریکا نیست که در واقع این تحریم ها رو اعمال کرده مثل اکنون، بلکه این شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود که خب قطعنامه‌هاش لازم الاجرا هستن برای تمامی کشورهای دنیا.
بسیار سپاسگزارم کامران متین، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا که ما را همراهی کردید، و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. فراموش نکنید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
تحریم ها علیه افراد سیاسی و نظامی تأثیری نه رو رفتار جمهوری اسلامی داره و نه در گفتارش. تنها تأثیرش تأثیر نمادین و تحقیرآمیز زمانی خواهد شد که از اون بعد طرف بیان مردم رو اون بیانیه‌ای که برای صدور ویزا صادر کرده بودن برای افراد عادی لغو بکنه علیه اینا بذاره. اینجوری خب خیلی بهتره و مردم هم امیدوارتر میشن که واقعا امریکا با مردم هستش.
ایران گام چهارم رو برمیداره، آمریکا تهدید بیشتری میکنه، تحریم بیشتری میکنه، اروپا هم همینطور از آخر اونا هم همراهی میکنن. تمام این سالها زندگی ما در تحریم گذشت، عمر ما در تحریم گذشت.
از نظر من اینه که بایستی کلن همه رو، همه دستندرکاران همه رو تحریم کنه و بچه هاشو از اونجا اخراج کنه، پولاشون رو گلوکی کنه به نفع مردم ایران. این کارو باید خیلی وقت پیش انجام میدادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیامگیر رادیو فردا و ارتباط تلفنی میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو از طریق شناسی @فردگرام در تلگرام هم با ما در میون بگذارید. اما برخی منابع خبری در ایران از خودسوزی دوباره یک مجروح جنگ ایران و عراق خبر دادند. بنابر گزارش وبسایت قم نیوز، این فرد که به نام او اشاره نشده به دلیل سوختگی زیاد جان باخته است. گزارشی در همین زمینه بشنوید از فرهاد سلمانیان.
بنابر گزارش منتشر شده درباره خودسوزی یک مجروح جنگ ایران و عراق، او در خانه اش خود را آتش زده و با وجود رساندنش به بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان و تلاش پزشکان جان باخته است. این مجروح جنگی گرفتار عارضه اعصاب و روان بوده و میزان آسیب دیدگی اش در جنگ 45% اعلام شده است. در کمتر از 3 ماه گذشته این چهارمین مورد خودسوزی در میان مجروحان جنگ ایران و عراق گزارش شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن آمریکا، درباره پدیده خودسوزی و علت چنین اقدامی در میان آسیب دیدگان جنگ میگوید.
پدیده خودسوزی به طور کلی یک ماجرا داره و خودکشی و در این مورد خاص خودسوزی کسانی که جانباز محسوب میشن، ایثارگر محسوب میشن، کسانی هستن که به هر حال در دوره جنگ خدماتی کردن موضوع دیگه ای. این موضوع برمیگرده به این که جامعه ما به طور کلی و دولت علارغم همه، یعنی حکومت در واقع علارغم همه ادعاها یا بارهایی که بر دوش حمایت از جانبازان میذاره و ایثار گران، در واقع از اونا حمایتی نمی کنه و اینا به درجه از استیصال می رسن که چاره جز خودکشی نمی بینن.
در قانون اساسی ایران به رفع تبعیض‌ها و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اتباع از جمله کم توانان جسمی اشاره شده است. قانون موسوم به حمایت از حقوق معلولان نیز که در سال 1396 تصویب شد، دولت را موظف کرده به حمایت‌های لازم توجه کند. این قانون نهادها را نیز موظف کرده که دست کم 3% از سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولان اختصاص بدهند. حسین قاضیان، جامعه شناس، به نارسایی‌ها در پیوند با آسیب دیدگان جسمی جنگ ایران و عراق اشاره می‌کند.
در جامعه ما نه تنها جانبازان محکوم هستند به اینکه گویی دارن سوء استفاده میکنن از موقعیت به خاطر سوء استفاده‌ای که حکومت از لحاظ سیاسی از اونها میکنه، بلکه در زندگی واقعی هم از حمایت کافی به ویژه خدمات بهداشتی و پزشکی ناشی از مجروحیت‌هایی که داشتن برخوردار نیستن و این یک آزار دو جانبه‌ای به اونها میرسونه. وانمود کردن حکومت به دفاع از اونها و هزینه که اینا بابت دفاع حکومت از خودشون میپردازن بدون اینکه ما به ازای واقعی داشته باشیم.
بر گزارش ها، نخستین خودسوزی از 4 مورد در هفته های گذشته آغاز شهریور ماه سال جاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران قم اتفاق افتاده است. خودسوزی های دوم و سوم در میان آسیب دیدگان جسمی جنگ ایران و عراق نیز به ترتیب در تهران و قم صورت گرفته است. آسیب دیدگانی که بعضی منابع رسمی در ایران شمار آنها را بین 540 تا 572 هزار تن اعلام کردند.
فرهاد سلمانیان گزارش میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب در این بخش از برنامه هومن عسکری همراه ماست در استودیو. هومن، کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مجازی درباره چه موضوعاتی در ساعت‌های گذشته صحبت کردند؟
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سپیده، دو تا موضوع امروز در شبکه‌های اجتماعی بیشتر مورد توجه بود، اینطور که من دیدم، بین کاربران فارسی زبان. یکی ماجرای تحولات اهواز هست که این ساعت به اون خواهیم پرداخت، و دیگری هم ماجرای ادامه دار چند همسری و گفته‌های علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و واکنش فائزه هاشمی در پاسخ. فائزه هاشمی اینطور که در خبرها آمده بود، گفته بود که اگر برای مردها خوبه، پس برای زنها هم اجازه بدید چند همسری وجود داشته باشه. منتها امروز در این بخش خبری درباره ماجرای اهواز صحبت میکنیم با اجازه تو. نایت واچ نوشته که اینکه اهواز سرکوب نشده دو چیز رو نشون میده: نظام از مردم مسلح میترسه، نیروهای سرکوبگر نظام اونقدری به نوشته این کاربر زیاد نیستند که هم عراق رو سرکوب کنن، هم لبنان رو، هم ایران رو. اهواز به من ثابت کرد براندازی از رگ گردن به ما نزدیکتره، دنبال انتشار و ایجاد موج باشیم، اعتراضات باید پخش بشه. فریبا نوشته که ما جوانان عرب ایرانی همین منطقه ایم، و اینطور که او نوشته، خواب خوشی که خلق به اصطلاح عرب برای اهواز دیدن رو به کابوس تبدیل میکنیم. اینها رو گفتم تا برخی نگویند که عرب‌های خوزستان ایران ستیز هستند و مثل قضیه خرمشهر و جریان بیابی حتی بعضی ها عزمشون رو جذب کنند کاروانی بیان به اصطلاح. یک کلیپ هم سپیده در شبکه‌های اجتماعی خیلی داره دست به دست میشه،
همون که پرچم ایران رو پایین کشیدن.
بله بله.
چیه داستان اون؟
دقیقاً یک کلیپی هست که همونطور که تو هم گفتی، چند تن دارن به ظاهر پرچم ایران رو دارن پایین میکشن. کاربری نوشته که این کلیپ خود گویای همه چیز هست، که گروه کسانی که اون منافقین معرفی کرده که به ظاهر منظورش مجاهدین خلق هست، از گروه که الاهوازیه و از افراد جدایی طلب حمایت میکنند، کسانی که پرچم ایران رو پایین میکشند. اما کاربر دیگری نوشته که حقیقی ترین تجزیه طلب در کشور گروهی نیست جز خود رژیم اسلامی، که همه اقوام و منابع ملی و حتی فرهنگ عمومی را به نابودی میکشاند. مزدوران علنی یا یواشکی سپاه به نوشته او تروریستی هستند که تلاش میکنند برای ایجاد شکاف بین مردم با دروغهای تلویزیونی این شرایط را ایجاد کنند. کاربر دیگری به نام آتوسا نوشته که توی جمهوری اسلامی اگه مناطق مرکزی اعتراض کنن، سری نیروی ضد شورش میفرسته. مناطق مرزنشین اگر اعتراض کنن، چند تا نفوذی میفرسته بینشون با پرچم و عکس رئیس جمهوری یا رهبر همسایه، این کشور همسایه، تا به اعتراض کنندگان انگ تجزیه طلبی بزنه تا مناطق دیگه ازشون حمایت نکنند. و کاربری با نام مستعار قاصدک نوشته: مگر من از وطنم چه میخواستم به غیر از نانی و گوشه امن و جیبی با حرمت و بارانی از عشق. هشتگ
اهواز. من گفتی که هنوز بحث چند همسری در شبکه‌های اجتماعی داغ هست، چی میگن کاربرها در این باره؟
ببین، کاربرها در واکنش به گفته‌های علی مطهری از او بسیار انتقاد کردند، و شماری از کاربرها نوشتند که این بحث در قرن 21 اصلا جای صحبت نداره. کاربر دیگری نوشته که مثلا پدر بزرگ اجازه بدهات یک بله بله کاربر دیگری نوشته که آیت الله خامنه ای رهبر کشور درباره چند همسری که این روزها بسیار بحث انگیز شده نظر داده و روی این موضوع تاکید کرده که خدا و محبت یکی و به نوشته او یار یکی، که البته همین هم دستمایه طنز چند کاربر شده. کاربر دیگری نوشته که اساساً نیازی به اظهار نظر حضرت آقا منظور آیت الله خامنه ای نبود، بیان ایشان بیان واضحات و بدیهیات احکام و آموزه‌های دین بود که ما بی جهت به نوشته این کاربر روی آن تشکیک می کردیم. چند همسری یک راه حل خاص و البته دشوار و خطرناک برای یک مشکل خاص و برای یک جمعیت بسیار محدود است، و ترویج و تعمیم آن به کل جامعه به نوشته این کاربر
خطاست.
ممنون، سپاسگزارم. هومن ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی قرار داد. قبل از اینکه هومن بگه، من بگم که شما میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام. راه دیگر ارتباط با ما هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، 0402-02-21-12-21-12. یادتون باشه که حتما رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، از جمله تلگرام و اینستاگرام، instagram.com/radiofarda و telegram.me/radiofarda آدرس های ما هست.
و در تلگرام سپیده پیامشون رو به صورت صوتی بفرستن. خیلی ممنون.
بله، بسیار سپاسگزارم. ممنون هم.